أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من ملائكة أسكنتهم أسكنتهم سماواتك ورفعتهم عن عرضك هم أعلم خلقك بك وأخففهم لك وأغربهم منك لم يسكن الاسلام. توفیقی است به حمد الله. ادامه خطبه نورانی امیرالمؤمنین با عنوان خطبه الزهراء، خطبه منور و پر تلعتویی که امام در تلیعه اون جلواتی از سخنان و حقایق توحیدی رو بازگو فرمودند مطرح میکنیم. قسمتی از خطبه رو که بخش همین مورد نظر و گفتگوی امشب خواهد بود، امیرالمؤمنین پیرامون ملائکت الله سخن به میان می آورند. فرمود مم ملائکت، از ملائکه‌ای که پروردگار را تو ساکن کردی ایشان را در آسمانهای خود. کلمه من در اینجا یقیناً اشاره است به مجموعه سخنی که قبلاً مجموعه‌ای که امام از مخلوقات بازگو فرمودند، عظمت مخلوقات الهی را در بخش‌های نوبت قبل مطرح کردیم و خدمت دوستان عزیز گفتیم. من تبعیضی است، یعنی از آن مجموعه عظیم و خلق عظیم ملائکته، ملائکه‌ای هستند که این چنین. ممکن است که همه خلق مراد نباشند، همون ملکوتی که امام در جمله قبل بازگو کردند مراد باشند، ملکوتی که ما احوله چه هیبت و هیمنه‌ای دارد خدایا در خلق تو و در آفرینش تو. از اون ملکوتیان من ملائکته، ملائکه‌ای تو هستند که چنین و چنانند. پس ارتباط سخن با قبل مشخص که بعد از بیان کلیت عظمت خلق گوشه ای از این مخلوق رو امام به تصویر می کشد. اما فرمود به ملائکت، کلمه ملائکه ریشه این از ماده الالوک می آید. الالوک ملک، بعد میشه ملک با یه قلب و ابدال. اولوکه در لغت به معنای رساله، به معنای رسالت است، به معنای فرستادن و کسی رو گسیل کردن و رسالت دادن است. و به بیانی باید گفت که جاعل الملائکت رسولا، همانی که خدا در قرآن چنین می فهمد که از ملائکه بر می گذیند و قرار می دهد ملائکه رو به عنوان رسولان خیش. اساسا رسالت همان مفهوم ملک بودن است، واسطه بودن و رسول بودن. من ملائکته، از این عظمت خلق تو ملائکه‌ای هستند که اسکنتهم سماواتک، پروردگار تو ایشان را در سماوات ساکن کردی. بدیهی است که مراد از این سماواتی که امام در اینجا مطرح میکنن آسمان مادی به معنای فراتر از اتمسفر و جو زمین، احیانا منظومه شمسی بالاتر از منظومه شمسی کهکشان راه شیری و فراتر از اون نیست. این سماع مادی رو امام در نظر ندارند، چون ملائکه ساکنان این سماع نیستند که امام بفرماید شما اینها رو ساکن فرمودی در این موقعیت و در این جایگاه، بلکه ملائکه همونجا سکونت دارن که لا یسمعون الى الملأ الاعلا، به تعبیر قرآن الملأ الاعلا، یعنی در سمایی فراتر و برتر از سما و آسمان زندگی مادی و دنیایی. نه ولقد زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، نه سماء دنیا که تمام اون چه شما مشاهده کنید هر آنجا که در اون سیاره و ستاره وجود دارد، صحابی و کهکشان وجود دارد، تمام اینها میشن از سماء دنیا، همه میشن آسمان نزدیک و خرد و کوچک در قبال اون مراحل بعدی سما چه عظمت ها در اون نفته است. اشاره کردیم گاه کلمه سما از ماده سموف میاد، هر چه که بلند است و رفیع است سما است، و اون عالمی که رفعت و بلندی فوق العاده نسبت به این جهان و این دنیا دارد میشه عالم سماوی، میشه عالم سما. پروردگارا این ملائکه رو تو در اون عالم قدس ساکنشون کردی. و الا میدانیم که ملائکه نه صرفا این است که بحث آسمان مادی باشد. و رفعتهم عن عرضک، و اینها رو از عرض خودت رفعت دادی. یعنی چه از عرض خودت رفعت دادی؟ یعنی اینها رو تو زمین قرار ندادی؟ نه، رفعتهم عن عرضک، اصلا تعبیر رو دقت بفرمایید، رفعت با ان و عرض معنای ویژه‌ای رو میرساند. یعنی اینها سنخشون و جنسشون عرضی نیست. چطور؟ عرضی بودن یعنی زمینی بودن در دلش نکته ها دارد. وقتی اسم عرض به صحنه میاد، اولین نکته‌ای که تداعی میکند محدودیت، مضیقه، تنگنا. و هر کجا بحث محدودیت آمد به دنبال اون میشه تنازع منافع، درگیری منفعت ها. لذا طبعا تا خدا بگوید انی جاعل فی الارض خلیفه، ملائکه خواهند گفت اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. تا که خداوند بگوید من در زمین میخوام خلیفه قرار بدم، دیگه نیاز نیست که اینا سابقه داشته باشن، مطالعه کرده باشن، پیشینه دیرینه شناسی خونده باشن. به مجرد این که گفت ذات باری تعالی فرمود عرض، اینا فهمیدن تو عرض چه خبر است. او میکشید و من میکشیدم، تنازع بر سر منافع است. عرض ماهیتا در دل اون کون و فساد وجود داره، تبدیل و تغییر وجود داره. عرض ماهیتاً در اون بدل مایتحلل است، تبدیل است، نیاز است، فقر است و حاجت است. رفعتهم عن عرضک، اینها از این سلف و از جنس عرض نیستند این ملائکه. این حاجت ها، این نیاز ها در وجود این قدسیان، کروبیان و این موجودات برتر نیست. نه اینکه اینها در زمین نیستند، دقت فرمودید چرا؟ ملائکه در زمینند. گروهی از ملائکه همان است که خدا میگوید نازعات، می آیند در این زمین که این جانهای ما رو برون بکشند، نزع کنند از این تنها و کالبدها، برون بکشند که به در آورند، نزع روان کنند. گروهی از این ملائکه در زمینند که ناشراتند، ناشرات رحمت خداوند بین انسانها. گروهی از این ملائکه جماعتی هستند که ملقیاتند، میان القا میکنند در گوش جان شما ذکر خدا را، یاد خدا را. گروهی از این ملائکه اطراف شما هستند، حافظاتند، شما را دارن حفظ میکنند به دعاشون، به عملشون، به وجودشون. اینا صراحت های کلام الهی است که نه، هستند. بالاخره گاهی شاید به تعبیر ادیبانه عرض میکنم، نه به تعبیر عالمانه، شاید دست ما هم به پروباله قدسیان و فرشتگان میخورد این دوروبرها و این حوالی. طبیعی است که اینها در زمین هم هستند، دامن شد دارند، انجام وظیفه میکنند، مسئولیت میکنند. آن که امام میفرمایند رفعت سنخ و جنس ملک از فضای عرض مادی و ناسوتی و ملکی نیست. رفعتهم و رفعتهم عن عرضک. هم خوب دقت بفرمایید، خیلی لطیف است این قسمت ها که امام دارن یک گوشه هایی رو در تعریف ملائکه مطرح میکنن. هم اعلم خلق کبک، پروردگارا این ملائکه اعلم، آگاه ترین خلق و مخلوقات به تو هستند. و اخوف هم لک، و خائف ترین و خاشی ترین مخلوقات نسبت به تو همین ملائکه. اینها مخافت و اینها هیبت و کاملا اون سطوت تو رو از همگان بهتر می دانند و می شناسند و رعایت می کنند. و اقرب هم منک، و این ملائکه نزدیکترین و قریبترین خلق به تو هستند. خب برگردیم، فرمود این ملائکه اعلم خلق به تو هستند پروردگارا، اینا عالمترینند. به دنبال اون و اخبف هم خائفترین. این نکته خیلی روشن و مسلم است که هنگامی که علم نسبت حضرت باری تعالی و معرفت به ذات الهی افزایش پیدا می کند، در پی آن و در پس آن خوف می آید و مخافت و خشیت. ناآگاهی، نادانی نسبت به حضرت باری تعالی و کم معرفتی به او گستاخی می آورد. پاها از گلیم دراستر می شود، حدود زیر پا نهاده می شه، اما هر مقداری که به حق جلالت او و شعنیت او معرفت و عرفان می آید، انسان ها مخافتشون و خشیتشون، موجودات مخافتشون و خشیتشون به حضرت باری تعالی اوج می گیرد. بعد شما می گیده انما یخشى الله من عباده العلماء، خشیت همیشه در دل عالمان است. هر مقداری آگاهی فزون می شه، اون مخافت و جلالت الهی در جانهاشون افسوده می شود که رأس الحکمت مخافت الله، دیگه بالاترین و اون قله اوج حکمت هم مخافت الهی است، خشیت خداوندی است. به دنبال این که فرمود هم اعلم و خلق کبه، فرمود و اخوف هم، این ها خائفترین هم، کاملا این خوف رو دارن و این ویژگی ها در وجودشون دیده می شود. حالا دقیق بفرمید، نتیجه علم و نتیجه خوف، اگر علم و خوف با هم جمع شد میشن دو تا عامل اصلی که انسان را به حق نزدیک میکند. لذا فرمود و اقرب هم منک، اینها به دلیل اینکه عالمترین و خائفترین نسبت به تو هستن پروردگار را در میان خلقت، لذا قریبترین هم نزدیکترین مخلوقات به تو هست. البته این قرب طبیعی است دیگه، اون قربی است که با مقام ربوبی شأنیت داره، نه قرب با مفاهیم ذهنی ما. قرب به صفات الهی است، قرب به استفاده و انعکاس صفات خداوند در موجودیت این وجود است و چنین مفاهیم. حالا اینجا قبل از اینکه من ادامه بدم بحث رو، ممکنه یه ذهنیتی برای دوستان عزیز ایجاد بشه به این صراحتی که امام میفرمان ملائکه عالمترین خلقند، بفرمایید اخلفترین خلقند، اقرب مخلوقاتن به خداوند. بعد ممکن است در ذهن باره که دوستان یه قیاسی پیش بیاد با خودمون، با انسانها، بعد بگید چطور میشه ما گمان میکردیم که ما آدمیان فراتر و چنین و اونچنان و یه چنین تصور و توقعی ممکن است در ذهن دوستان عزیز ایجاد بشه. خب اینجا شراح نهج البلاغه وقتی این بحث رو مطرح میکنن، مانند ابن میثم بحرانی و بسیاری از بزرگان، میگن اینجا حصر حصر اضافی است. دو سه کلمه میگن ردم میشن، این حصر حصر اضافی است. اینی که میفرماید اعلم و خلق کبک اخوف هم، به تمام مخلوق نمیگوید. مثل این که شما میگید فلانان اعلم و ناس، فلان کس عالمترین مردم است. بعد میگه منظورتون که عالمترین کجا؟ یعنی تو این روستای ما، تو این بخش، تو این شهر، تو این استان، تو این کشور. نه اینکه من فلعرز، نه عالمترین فرد روی زمین. اینو میگن حصر اضافی، یعنی توی فضای بسته برتنین رو شما مطرح میکنید. میگن در یه جمعی از موجودات ماورای انسان خداوند دین رو مطرح میکنند. خیلی نمیتوان اعتماد به این فرمایش و گفته این شارحان کرد. البته این مقوله مقوله قابل تأملی است، یعنی از گذشته این بحث کلامی رو مطرح میکردن متکلمین که ملک افضل است، برتر است، یا انسان برتر است. این مقولاتی بوده است که در نگاه های سنتی هم دیده میشده، وجود داشته. بنده فقط همین مقدار عرض میکنم که آنچه مشخص است ما شواهد اون رو میبینیم. شما شاهد اونجا هستید که از قول نادل ملائکه از جدود آدم، اگر ملائکه علمند، اگر اقربند، اگر ملائکه اخففند ما در قبال آدم به سجده در می آید، از تجده کردن اعلم برای غیر اعلم جایز نیست. سجده کردن اخفف برای غیر اخفف جایز نیست، برای اقرب نسبت به غیر اقرب جایز نیست. اینی که شما میبینید انبیا و اوصیا نشانه ها و شواهد بسیاری دارید که ملائکه در خدمت اینها بودند، خدمت اینها میکردند، کار برای اینها میکردند، امورات اینها رو. جناب مریم مگر چگونه ملک به اون رسیدگی میکردند؟ خود انبیا اعظام الهی وجود و مبارک نبی مکرم و بقیه پیامبران الهی کاملا مشخص است. و اون جملاتی که حال بر حال ان الملائکه تلا خدامنا و مشابه این تعابیری هم که از معصومین داریم. جمع بندی مطلب به این میشه که ماهیتا و وجودا و ذاتا ملائکه چنین خصوصیتی رو دارند که فعلیت عالمیت و اقربیت و اخففیت دارند، اما انسان موجودی است که شأنیت چنین صفاتی را، چنین برتری هایی رو دارد. یعنی خدا بر ذات انسان توانمندی فراتر بودن از ملک رو قرار داده است، اما ملک فعلا برتری دارد، انسان شأنن یعنی بالقوه، نه بالقوه نه بالفعل مانند ملائکه الله. توانمندی برتری در وجود انسان هست، مصادیق اون هم مشخص، اما در مقام فعل یعنی اون ماهیت خلق اولیه، بله ملک اعلم است و اقرب است و، اما زیبایی و لطافت کار فرزند آدم همین است که وحال این که ماهیتن چون ملائکه نیست، فعلا چون ملائکه نیست، اما با شأنی که دارد، با فعل، با قوه‌ای که دارد، نیرویی که در وجودش هست، میتواند به جایی برسد که بار دیگر از ملک پران شوم. آنچند از وهم ناید آن شدم، نه اینکه حمله دیگر برارم از بشر تا بگیرم از ملائک بال و پر، نه بار دیگر از ملک پران شدم. آنچند در وهم ناید آن شدم، پس عدم کردم عدم چون ارغنون، گویدم که نایلیه راجعون. به دنجا برسد آدمی که خب قبطه ملک باشد و مسجود ملک. بنابراین میتوان گفت که یه فرقی بین فعل و قوه در اینجا اگر قائل بشیم مثلا روشن میشه، فرمایش امام کاملا مشخص. به دنبال این امیرالمؤمنین برای بیان عظمت ملائکه الله که این هم مقدمه است برای عظمت الهی که پایان این قسمت این پاراگراف میبینیم، امام فرمود لم یسکن الاصلاب. پاره از مشکلاتی که ممکنه در عالم ما انسان ها وجود دارد، امیرالمومنین میخوان بگن اینا در عالم ملائکه نیست. خب به هر حال ببینید اگر ملائکه اعلمن ذاتن، اگر اعلمن فعلن، به دلیل اینه که مشکلات ما انسانها رو ندارند. اگر ما اون مشکلات رو رفع کنیم میشیم اعلم از اونها. کدوم مشکل؟ مشکل علم چیست بفرمایید؟ یعنی انسان چرا در مسیر علم رشد نمی‌کند؟ چرا انسان به درجه اعلم العلمایی نمی‌رسد؟ چرا انسان به قوام علمی پی نمی‌برد و راه پیدا نمی‌کند؟ توان و استعداد ذهنی نداره؟ چرا؟ سهو دارد، نسیان دارد، غفلت دارد، سعم و سعامت داره، سین و همزه الف، سعامت دارد، یعنی کسالت، خستگی. این چهار تا عامل اصلی و آفت اصلی است که آفت علمه. سهو آفت علمه. نسیان آفت علمه. می اندوزیم می آموزیم از دستمون میره. غفلت عامل علمه که در بزنگاه دانش رو نمی گیریم و استفاده نمی کنیم. سامت و کسامت اینه که اون خستگی ها عارض میشه و نمیتونیم به اون شیوه بریم به سوی بلندا و قله علم و معرفت. ملائکه الله نه سهو دارن، نه نسیان دارن، نه غفلت دارن و نه هم لا یسعمون به تعبیر قرآن، سعم ندارن، خستگی ندارن. این ها نه سهو، به تعبیر امیر المؤمنین عرض به خدمتون، غول دارن، نه نوم العیون دارن، نه خواب میاد اونا رو. بالاخره ما هر چه بگیم، هر چه هم خوب کار کرده باشیم، زمانبندی و جدول زمانی منظم کاری و علمی هم داشته باشیم، حداقل هر انسانی یک چهارم از علمش در خواب، دیگر خیلی کم خواب باشه، یک چهارم از علم اگر این مقداری بزن بخشش بیشتری باشد، بخیر یه سوم از علم از عمر رو در خواب گذارون دست انسان دیگه. این کاسته میشه از دایره و حوزه علم ما. بنابراین ملائکت الله ماهیتاً اون توان رو دارن که این چنین است، اما این انسانی که اون ظرفیت رو ندارد، سهو دارد، غالب بر سهوش میشه، نسیان دارد، نسیانش رو از بین میبره، غفلتش رو از میان بر میدارد، سهمش رو بر اون چیره میشود، مسلم باید برتر از ملائکه باشه در علم. انسانی که میتوند مقابله کند با این آفات باید گامی فراتر و برتر از ملک در مسیر علم و خوف و اقربیت بگذارد. حالا بقیه مشکلات رو امام میفرماید. پروردگارا این ملائکه رو تو ساکن نکردی در اسلاب. ما آدمیان اسیر عالم صلح بودیم. یه وقتی این حدیث رو عرض میکردم خدمتون که الانسان و مسافر و منازله سته. ما آدمیان شش منزل رو تاری میکنیم. منزل اول به ظاهر از جهت مادی شکل گرفتن اون دیگه صلح پدران است. بالاخره ما در صلح پدر بودیم، در عرض به خدمتون سلول ها و کروموزوم های جنسی پدر بودیم و اینها منتقل شد، سیر خودش رو طی کرد از صلب پدر و از مسیر نطفه پدران به تعبیر امام اومد در کجا وارد شد؟ در رحم مادران. ملائکه رو تو در صلب پدر محصولشون نکردی، اون محدودیت رو نداشتند اینها که متأثر از ژن پدر و صلب پدر باشن. ولم یزمن الارحام، اینها رو در رحم هم متضمن به فشردهشون و داخلشون نکردی پروردگار رو. اینها در رحم نبودن ملائکه که تغذیه کنن از یه مادری که متأثر باشند از تغذیه اون مادر. ملائکه این محدودیت های بشری رو نداشتند، این وضعیت درشون دیده نمی شد. خب بس استفاده هم می کنیم از این فرمایش امام که نوع تولد و به وجود آمدن ملائکه یا تزاید و افزایش ملائکه به هیچ وجه من الوجود سنخیت با ما موجودات زمینی، ما موجوداتی که از عنصر خاک در وجودمون هست، هرگز سنخیتی ندارد. اون اصلا به طور کلی عالم دیگریست، مجردند اینا از این مسائل مادی ما. ولم یخلقو من ماء مهین، اینها بر نمی گردد ملائکه وجودشون و خلقشون به ماء مهین. خب اشاره به مبدا وجودی انسان که خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب و الترائب انه على رجعه لقادر یوم تبلى السرائر، برمیگردد به اون ماء دافق، برمیگردد به اون ماء مهینی که خداوند در مورد انسان و نطفه ای که منشأ تولد و تولد آدمیان است که مهین است، چندان وزانت و چندان بخو سنگینی ندارد که از او چنین موجودی شکل میگیرد و به وجود می آید. فرمود ولم یخلقو من ماء مهین ولم یتشعبهم ریب المنون. خیلی لطیف است. اینا در اصل وجودشون مشکلات آدمیان رو نداشتن ملائکه. و در انتها و پایان کار، تشعب به معنای تفرق، خود تفرقه نمادیست و سمبولیست برای چی؟ برای نابودی، نیستی و ایرانی اساسا به طور کلی. یعنی وقتی به دقت نگاه میکنی همین که اصطلاح خودمون در بین جامعه، اصلا تفرقه وقتی در یه جمعی و جماعتی تفرقه و تفرق میافتد دیگه شما خاطرتون آسوده باشی. این جمله ای که از امام معصوم و شاید به نوعی تفسیر و تبیینی باشد برای اون اختلاف امتی رحمه، اختلاف امت من گاه موجب رحمت میشه. پس اتحاد و مذاب، پس اتحاد و امت موجب عذابه. در تبیین و تحلیل این بحث گاهی اون ماجرای امام و شیبه رفتار معصومین در عصر تقیه، در عصر خوفناک حاکمیت کاملا تابان دندان مسلح بنی امیه و اون اوج اقتدار بنی العباس و این فضاهای این چنینی می آمدن محضر وجود اون بارا که امام صادق، پاسخ رو می گرفتن می رفتن بیرون. نفر بعدی آمد سوال کرد، پاسخ دیگری امام دادن. سومی آمد سوال کرد، پاسخ دیگر ولقد اعطا که من جراب نوره، چی دادن به تو امام؟ چه جوابی بودی؟ چه پاسخی بود به تو دادن؟ پامدن یبن رسول الله. زید آمد اینطور گفتید، عمرو آمد اینطور گفتید، بکر آمد اینطور گفتید، به هر کسی یه چیزی گفتید. این مگر یک مسئله چند تا جواب داره؟ چرا این تو فهمیدید یا نه رسول الله؟ ببخشید ما نفهمیدیم. جعلنی الله فداک وننسو کل سوء وقاک. چی شده ها؟ چرا اینطوری فرمودید؟ از آن فرم انا خالفتو بینهم، من تعمدم اختلاف بین اینها ایجاد کردم. لالا یعرفو فیعخذ برقابهم، من تفرقه ایجاد کردم بینشون که اینها جماعت مورد توجهی نباشن که گردنهای اینها زده بشه. من با تفرقه جانشون رو حفظ کردم. یعنی یه تفرقه سیاسی، یه تفرقه نمایشی در یه زمانی برای حفظ جان شیعه. خود اتحاد، یعنی اگر ما میخوان بگن اگر شما یه جماعت متحد پیوسته تو اون برهه زمانی باشید، الان حاکمیت سیاسی سریعا شما رو از میان بر میدارد. لذا فعلا مصلحتی که اینطور باشید. یعنی تفرقه خودش نشانه نبودن و هلاکت و این که فلا تنازعوا، قرآن هم نزاع نکنید، مبتلای به فشل میشید و بعد اونگاه آبرو و اعتبار و حیثیتتون از میان خواهد رفت به صراحت. خداوند مطرح میکنه، فرمود ولم یتشعب هم، خداوند اینها رو تفرقه نکرده، اینا متفرق نیستند. چه چیزی تفرقشون نمی کند؟ یعنی از میانشون نمی برد، یعنی هلاکشون نمی کند. ریب المنون، ریب المنون اینها رو دچار تشعب و هلاکت نمی کند. ریب المنون چیست؟ ریب رابهو ازا جاهو مکروهن. اصل کلمه ریب به معنای کراهته. وقتی یه چیز ناپسندی برای انسان میاد میگن رابهو، این میشه ریب. واژه منون ریشه لغوی این کلمه از ماده منه به معنای قطع کردن و بریدن است. فلهم اجرون غیر ممنون، اجری اینها دارن که این قطع نمیشه. بالاخره آدم دنیا مستمری میدن، بازنشستگی هم میدن الحمدلله، حالا دیرش زودش شش ماهی اول دوم، بالاخره اینها رو خواهند ریخت به حساب. این معوقات میاد انشاءالله، نگران نباشید، اینها میاد واصل به حساب میشه. اما نکته این است که تا زمانی است که در قید حیات است، فوت کرد با یه خصوصیات اون طبقه اول، اون هم فوت کرد بعد دیگه تمام میشه دیگه، میشه اجر ممنون نه اجر غیر ممنون. یعنی قطع میشه، این بریده میشه و جدا میشه. به همین خاطر کلمه منون رو خوب است در یک معنای اصلی بدانیم. شرا نوعاً وقتی به اینجا میرسن میگن کلمه منون ایه ده، چون از اسامی ده منون است. به دلیل اینکه روزگار چه میکند؟ رشته فکر و تصمیم و خواسته های ما را قیچی میکند. خود زمان کوتاه کننده خواسته های ماست. خود روزگاران و دهر همان است که بالاخره رشته امیال و آمال ما رو قطع میکند و جدا میکند و از هم جدا میکند. اما اینجا با توجه به کلمه ریب کاملا مشخصه و تشعب و هلاک کردن، مراد پدیده مرگ است. مرگ در قرآن هم نامی که دارد شاعر نتربس بهی ریب المنون، میگویند شاعری است این پیامبر که ما در انتظار مرگ او هستیم که با کراهت و شدت بر سر او بیاید. اصلا ریب المنون نام به عنوان مرگه، بلاخره هم ریب است و هم منون است، هم مردم که راحت دارن نسبت به او. زالی که ما کنت منه تهید، می گریزند از مرگ، و هم در این حال چیست؟ منون است، رشته ها رو قطع می کند. بعد می گیم گر بمانیم زنده می دوزیم، پیراهن که از فراق چاک شود، بر نمانیم عذر ما بپذیر، ای بسا آرزو که خاک شود. بلاخره این چنین می شه. امام فرمود این ملائکه ریب المنون ندارن، نمیاد مرگ رشته های اینها رو بکسلد و اینها سید سرپنجه مرگ نیستند مانند آدمیان، به شیوه آدمیان. حالا نابودی کلی بحث دیگریست. و انهم، حالا دقت بفرمایید، با همه این خصوصیاتی که اینها علمشون، قربشون، خوفشون همه رو امام میفرماید به این آفات انسانها رو ندارند، اما و انهم علی مکانهم ملک، پروردگار همین ملک با همین جایگاه، با همین خصوصیتی که دارند و قربی که به تو دارند و منزلت همه اندک، و به این منزلت اینا ملائکه مقربن دیگه، بالاخره اینا عباد و مکرمون، اینا عباد مکرمند، اینا بندگان مورد کرامت خدا هستند. لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، گستاخی نمی کنن، پیشتازی نمی کنن، به امر الهی عمل می کنن و منزلت هم اندک. این جمله خیلی عجیبی است. و استجماع احوا هم فیک، با همه این که جمع شده است هواهای این ملائکه در تو. خیلی جمله فوق العاده است، خیلی جمله زیباست. با همه استجماع احوا و هواهای اینها در تو، این لازمه به تذکر است که کلمه هوا معنای عمده آن و استعمال عمده آن بفرمایید در القاعده در معنای منفی به کار برده میشه، اما همیشه اینطور نیست. یعنی گاه هوا به جای هوای نفس به کار برده میشود. و افرائیت من اتخذ الهه هوا، هوای نفس آدمی، ای هواهای تو نار موسده، میاد به اینها به عنوان اون کشش های غیر معقول و به عنوان اون شهوات و اون چنانی ناپسند در وجود انسان ها خانه می کند و آدمیان رو مهار می کند، به سوی خیش می کشد. این میشه همون معنای منفی هوا. اما هوا همیشه این معنا رو نداره، گاه همون معنای اولیه لغوی رو داره، یعنی میل، یعنی تمایل. هوا ناقتی خلفی و قدامی الهوا و انی و ایاها لمختلفانی، هوا ناقتی خلفی و قدامی الهوا، این شطوری که من سوار او هستم هی میل به پس دارد. سوار شطور شدم، از این روستا و شهر بیرون آمدم از این محل، اما این شطور هی میخواد برگرده. اگر مهارشو ول کنم سری برمیگرده. چرا؟ چون بچه شطوری تازه زاییده در استبل داره، میخواد برگردی پیش بچهش. منم و قدامی الهوا، اما هوای من در قدام من است، پیش روی من است. چرا؟ چون به طرف خانه لیلی حرکت میکنم. این حرف مجنونه، به طرف خانه لیلی دارم حرکت میکنم. میل من پیش روز و میل اشتر پشت سر. و امی به ایاها مختلفانی، لذا همچون مجنون در تنازع با شطور، گه شطور پیچید و گه مجنون هش. این میشه این و کشیدن دو سویه. پس هوا به معنای میل و کشش، جذبه. و استجماع احوا هم فیک، خدایا و حال این که اینها تمام جذبه و کشششون فیک، نه الک، نه به سوی تو، در تو، تمام میل و جذبه اینها در توست پروردگار. پس این عبارت زیباتر در محو شدن و مستغرق شدن در جذبه های الهی نمیشه گفت. اینا فرو رفته و مستغرق در جذبه های تو هستند در بردگارا. و استجماع احبائهم فیک، با همه این حرفا و کثرت طاعتهم لک، و با همه فزونی طاعتی که اینها برای تو دارند، با همه فرمان برداری که این ملائکه برای تو دارند. یه جمله دیگه، و قلت غفلتهم عن امرک، و با اینی که اینها قلت غفلت از امر تو دارند. اینجا هم باز اختلاف است بین شراح نهج البلاغه. گروهی اکثریتی مایلن بگن و قلت غفلت، کمی غفلت. اینی که امام فرمود اینا قلت غفلت دارن، یعنی اینا غفلت ندارند از امر تو، اینها غافل نیستن، ملائکه غفلت ندارن. چرا امام میگن غفلت؟ چون غفلت به معنای معدومه. اصطلاح است میگن النادر و کالمعدوم، القلیل و کالمعدوم. مثل این که اینا اصلا غفلت ندارن از امر تو، اما گمان میکنم من که اینجا نیازی نیست ما عدول از معنا بکنیم، عدول از لفظ بکنیم. این که امام فرمودن در جای خودش و قلت غفلت هم عن امرک، بالاخره نفی غفلت نمی کنه اینجا در حوزه ملائکه، ناچیز بودن این غفلت رو مطرح میکنن. حالا این قلت ممکنه قلت کمی باشه یا قلت کیفی باشه، یعنی کیفیت غفلت اینها ناچیز است اگر هم غفلتی باشد. مشکل این جمله کرد، چون اون حضور تام و تمام نسبت به حضرت حق شاید برای همگان محصور، همه مخلوقات ولو ملائکت الله هم محصور نباشد. اون حضور تامی که برای نبی مکرم تصبر می شود، اون حالت انقمار پیامبر، اون تنام و اینای ولای نام و قلبی، اون بود از زبان نبی رحمت شنیده بشه، اون مقام شهود، اون مقام حضور و آری بودن از غفلت. و دوم غفلت کمی، یعنی موارد غفلت و غافلان در میان ملائکه در حدی هستن که میشه گفت قلت غفلت هست. حالا شما یکی دو تا ده تا پیدا کردین در خیلی میلیاردها ملک، دیگه نمیشه بگیم آقا ملائکه غفلت کردن. حالا یک کسی یه جای اشتباه کرد بالاخره گفت انا، این چنین چیزی پیش آمد، شما خیلی لوی پای بقیه ملائکه الله نگذارید. مثلا اگر گروهی و جماعتی چنین، که میشه از اینهای بالاخره به نوعی بحث شیطان و ابلیس رو هم کشید در میان ملائکه الله. و قلت غفلت من امرک. خب حالا چی شد؟ چنین جملات امام فرمودن، همین ملائکه‌ای که اعلم و علمشون، مخافتشون، قربشون به حضرت توست، همین ملائکه‌ای که این عوارض وجودی آدمیان رو ندارن، نه در صلبن نه در رحم بودن، نه چنگال مرگ بر اینها چیرگی می کند، اینها با همه این موقعیت و مکانی و منزلتشون، با همه جذبه‌هایی که به تو دارند، با همه طاعتی که از تو دارند، با همه بروندفت از غفلتی که دارند، لو آینو کن همان خفیه علیه منگ، با همه اینا پیش رفتن نزدیکی به تو، اگر اینها می دیدند یا ببینند کن و ماهیت حقیقی آنی که از عظمت توی پروردگار بر ایشان مستور و پنهان است، از خجلت صرف رو می افکنند و وجودشون آب خواهد شد. لحق رو اعمال هم. اگر اینا هم یک گوشه پرده برداری و از اون رازهای نهفته و سرهای نگفته به اینها نشان دهی و بیان کنی، همینها هم، همین ملائکه‌ای که نه این غفلتشون نه اون صحبشون و نه هیچ کدام از اینها نیست و به این قرب و خوف و علم رسیدن، اینها هم سر رو پایین می‌افکنن و به تمام معنا اعمال خودشون و حقیر و ناچیز در پیشگاه تو میشوند. دیگه اینجا جاییست که حساب بالاخره کلام وقتی سخن به اینجا رسید چی بگه انسان دیگه؟ به کدوم عمل، کدوم کردار، کدوم فعل؟ لحق رو اعمالا و لزرو علا انفسه. ازرا زری و ازرا به معنای عیب کردن، عیب جستن، عیب گفتن. و اینها اگر ببینند اون حقایق رو، اونگاه عایب و عاتب نفس خیش خواهند بود. یعنی اونها ملامت نفسشون فراوان می شود و خودشون رو سرزنش می کنند که ای وای ما کجاییم در این بحر تفکری، تو کجا؟ و لعرفو انهم لم یعبدو که حق عبادته. به اینجا که برسد کمیت این ملائکه هم لنگه است و این ملائکه هم کودکان ابجدخانی بیش در وادی معرفت تو نخواهند بود. و همینها تازه بعد از این سیر معرفت به این معرفت میرسند که معرفتی ندارند آنچنان که باید. و لعرفو انهم لم یعبدو که حق عبادتی. خدا میداند امیرالمومنین با این جملهش آبرو و اعتبار تمام حکما و عرفا و فلاسفه و متکلمین رو در طول تاریخ به هیچ میگیرد. همه این مدعیان و همه اینها که دم از مکاشفات و شهودات و تأملات و تدقیقات و استغسط فوق استغسطات و این مدعی، همه اینها رو امیرالمومنین پنبه همه رو میزنه. به کجا رسیدن؟ اینها با تمام این قرب و علم و فضائل و این خصوصیات، وقتی یه جلوه به اینها بشود، یه تجلی به اینها بشه، یه گوشه از این کون رو اگر ببینند، بعد لعرفو، تازه براشون معرفت میاد که انهم لم یعبدو که حق عبادتک. اینها هرگز عبادت نکردند تو را، نتوانستند عبادت کنند تو را، حق عبادتک. اینها به حق عبادت درسیدن. کجا به حق عبادت؟ این ترکیب حق عبادتک رو استهزار دارید دیگه. و فجاهدوا فی الله حق جهاده و اتقوا الله حق تقاته ان اطلب القرآن حق تلاوته. وقتی که اون الگوی تمام و کمال و جامع یک موضوع رو قرآن میخواد مطرح کند، با این ترکیب مطرح میکند، اون جهاد تام و کامل میشه حق جهاد، تقوای مقبول به اصطلاح اوج گرفته متکامل میشه حق تقاته، تلاوت به معنای حقیقی قرآن حق تلاوته که هیچ کاستی و ضعفی در او نباشد. اینها عبادت تمام و کامل میفهمن ازشون بر نمی آید. چه عبادتی که استحقاق مقام او را داره. لذا سرها رو پایین میندازن، تحقیر میکنن عملشون و نفس خودشون رو. و چقدر زیباست اینجا، گاهی من روایات رو خوندم از این باب و استدعا میکنم دوستان حتما مراجعه کنید عزیزان، جلد اول وسائل مقدمه عبادات رو مرحوم شیخ الراملی اول می نویسه، بعد وارد میشه به طهارت، کتاب طهارت، احکام المیاه و اینا رو، روایت میاه رو مطرح میکنه. مرحوم حاجی نوری در مستدرک هم همینطور، ایشان هم همون مقدمه عبادات رو منطبق بر استدراک و مستدرک وسائل با همون شیخ تو این مقدمه عبادات. بعد بابون اینجا جاییش که بابون فل اعتراف به تقصیر فل عباده، اینه که ملائکه اگر گوشه هایی و پرده هایی از کنه حقایق مخفی برداشته شود اعتراف به آن می کنند برای ذوات مقدسه محمد و آل محمد و برای نبی مکرم و فرزندان او برداشته شده است اون پرده. برید روایت نگاه کنید اونها چی میفرمند در اینجا و به چه زیبایی و روشنی این مقوله رو مطرح میکنند که بله، انهم لم یعبدوک حق عبادته و لم یطیعوک حق طاعتک، و اونگاه اینا اعتراف خواهند کردیم ملائکه که پروردگارا ما حق طاعت تو را به جا نیاوردیم، با اون مطیعی که باید نسبت به عظمت امر تو باشد و شأن امر تو باشد در حوزه ما و توان ما نبود. آنجا که آب بر بریزد از پشه لاغری چه خیزد. وقتی خداوند است زبان این قدسیان مطرح میکنه، بعد میفهمیم چرا نبی مکرم اسلام میگه الهی ما عرفنا که حق معرفتک و ما عبدنا که حق عبادته. چرا نبی رحمت میگه پروردگارا من اون معرفت حق معرفت را ما و اون حق عبادت را ما نسبت به حضرت تو به جا نیاوردیم؟ مثل این که این زمزمه ایست که از عرش و فرش ملک و ملکوت این زمزمه به گوش میرسد، نه به خاطر این است که عبادت قدسیان و کروبیانی که نحن و نقدس و به هم دکن و سب به لک، یا عبادت میلیاردها انسان از آدم تا خاتم تا انقراض عالم ناچیز باشد، نه، به خاطر عظمت معبود است، به خاطر جلالت مشهود است. و همین خاطر بذار امام باید بفند سبحانک خالقا و معبودا. یه جمله امام میفهمن، همیشه عرض کردم خدمت دوستان در قرآن کلمه سبحان و تسبیح نوعا یکی از خصوصیاتی که میرساند چیست؟ اعتذار، جنبه عذرخواهی است. سبحانک، خب مرزنه از خداوند، مگر ممکنه خداوند اتخذ الله ولدا؟ سبحانه و تعالی، عذرخواهی میکنم از این حرف نابجایی گفته شد بربدگاره در مورد تو. کلمه تسبیح و سبحان کلمه تو اعتذار، سخن اعتذار و پوزش خواهی است. امیر المومنین فرمود چی داری میگی؟ سبحانک پروردگارا پوزش میطلبم، خالقا و معبودا، از این که ما بخواییم به مقام خالق بودن تو و به مقام معبود بودن حقیقی تو رهیابیم و پاگذاریم. اما بالاخره باید حقایق رو گفت، باید حقایق رو پذیرفت، باید راه رو درست رفت تا به یه نهایتی و عظمتی انسان برسد. به حسن بلاغه که اندخرگه که خلق دارا، امیر المومنین بعد از ملکوت حالا میاد سراغ چی؟ سراغ ملک. بعد از ملائکت الله میاد سراغ انسان ها و قصه وجودی فرزند آدم رو امام به زیبایی، قصه وجودی این زمین رو، این زمان و این انسان رو در هم می آویزد و با جملات حکیمانه زیبای خودش امام اشم و شرحی از حال و هوای زمینیان و خاکیان هم به رخ می کشد و بازگو می کند که بگذارید این شعر رو انشاءالله به این حال هوای اهل زمین رو برای زمان دیگر خدمت دوستان عزیز نوبت آینده بازگو کنیم. ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین بجاه محمد و آله الطاهرین.